أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث دیروز ما به اینجا رسید که چون فرع اول از مسئله پنجم از مصادیق شبهات موضوعی هست، این سوال مطرح شد که آیا فصل در اطراف شبهات موضوعی لازم هست یا لازم نیست. مشهور بلکه ادعای اجماع بر این شده بود که در اطراف شبهات موضوعی فصل لازم نیست، منتها ما مواردی را محضر شریفتون به عنوان تبصره‌های این اصل کلی مطرح کردیم که در این گونه موارد فصل لازم است. خب این مطلب کلی بود که ما بیان کردیم و گفتیم مستفاد از روایات و همه اون چی که هست همینه که در بحث خود ما که از زن چیزی خارج می شود و امر او دائر است بین این که این امر خارج شده خون باشد یا چیز دیگر، چون شبه موضوعی است لازم نیست که زن داخل لباس خود را نگاه کند که آیا این رطوبت خارج شده دم است یا غیر دم، چون شبه موضوعی است. لذا اگر چیزی خارج شد، از شبه محضر شما فصل لازم نیست و طبیعتاً حکمی که سید مطرح کردن این بود که احکام حیض براش بار نمیشه. در حواشی شرح عروه هم که سروران من اگر شبها فرصتی کنند ملاحظه‌ای داشته باشند میبینند بزرگواران قائل به وجوب فصل نشده. ما دیروز طرحی اشکال کردیم و وعده ما با شما این بود که امروز هم اشکال را بیشتر تبیین کنیم و هم به پاسخ اشکال بپردازیم. اشکالی که در اینجا مطرح شده و متوجه ما هست و تا اندازه این اشکال سخن ما را به تعبیر امروزی ها به چالش می کشد این است که ما در مسئله چهارم که الان مسئله پنجم داریم بحث می کنیم، ما روایتی را اونجا بیان کردیم که از اون روایت استفاده می شد که کنما فصل لازم است. سوال این است که بین اون چه اونجا مطرح شد که ازش استفاده فصل شد و بین اون چه شما در اینجا می گویید که چون شبه موضوعی است و فصل لازم نیست، چگونه توافق ایجاد می کنید؟ روایت خوندیم دیروز، ولی باز هم برای اینکه در اذهان سروران عزیزمون بهتر جا بیفتد عرض میکنم. عن ابی عبد الله علیه السلام فی المرأه تکون فی الصلاه، درباره زنی است که در حال نماز هست، فتظن انها قد حاضت، این گمان براش پیش میاد که نکنه مبتلا به عادت ماهیانه شده است. کجا رسمن حضرت می فرماید قال تدخل یدها فتمس الموضع، دستشو داخل لباسش می کند و اون موضع را که محتمل است از همونجا دم عادت بیرون آمده باشد مس می کند. فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا انصرفت، اگر بعد از مس چیزی را دید یعنی خون را، از نماز عدول می کند، دست از نماز بر می دارد. و این لم تر شیئن، اما اگر نه اون زن و گمانی که داشت معلوم بود که احساسی نداشت، و این لم تر شیئن اتمت صلاتها، رکعت دوم بود، رکعت سوم بود، هر رکعتی از رکعات نماز بود، نماز را به پایان می رسد. وسائل باب 44 از ابواب حیض، حدیث 1. سوالی که شما بزرگواران دارید این است که چگونه وفاق ایجاد کنیم بین این روایتی که صراحت در فحص دارد و بین اون که شما از دیروز تا امروز مطرح میکنید که در اطراف شبهات موضوعیه، که البته به خصوص در بحث طهارت و نجاست فصل لازم نیست. ما حالا اون چیزی به ذهنمون میرسد از پاسخ محضر شما بزرگواران عرض میکنیم، اگه پاسخ دیگری هم شما پیدا کردید ما استفاده میکنیم. پاسخ ما این است که این روایت درسته دال بر وجوب فحص است، اما نسبت به مورد خودش. یعنی چی مورد خودش؟ یعنی مورد شک در اثنای نماز. لذا این روایت میتواند مخصص روایاتی باشد و ادله باشد که میگوید در شبهات موضوعی فصل لازم نیست، که انما روایات چه عمومات چه اطلاقات بیان میکند که در شبهات موضوعی غیر از اون موارد تفسره فصل لازم نیست بگیم، الا اینکه شبهه موضوعی در وقت نماز برای فرد به وجود بیاد. بنابراین فقط در خصوص همین مورد، نه تسری دادن این مورد به موارد دیگر تا تعارض بین این و بین اون مبنای کلی ما واقع بشود. به این هم کم له من نظیر، که ما عموماتی داریم تخصیص می‌خورد، مطلقاتی داریم تبیین می‌خورد. هر شود محضر مبارک شما، ولذا در ما نعنفی، یعنی همین بحثی که با شما بزرگواران داریم مطرح میکنیم، که شک در خارج از صلات است. چون تعبیری که از ایزا شک کرد نگفته صلات، شک در خارج صلات. به قرین این روایت معناش این است که در صلات این حکم را دارد، در خارج صلات حکم دیگر. ما قائل به وجوب فحص نمی شدیم اونجایی که عنوان شک در خارج صلات باشد، ولی طبق این روایت اونجایی که شک در حال صلات باشد قائل به فحش میشه. عرشبت خدمتون به خصوص که میخوایم تأکید بکنیم بر عدم وجوب فحش در غیر این مورد که مورد بحث در باب طهارت و نجاست هم که ما قائل هستیم که فحش لازم نیست، اونجا تا دلیل روشنی پیدا نکنیم سراغ فحش بفرمیدار نمیردیم. حالا یه مورد خاصی باشه یه جز اون تفسرها قرار بگیره. لقائل ان یقول من بینکم، که الغا خصوصیت میکنیم، به معنای الغا خصوصیت اینه که نه شک در بفرمیدان نماز، ببخشید همین شک، شک در نماز خصوصیتی ندارد. الغاء خصوصیت اگر کردیم یعنی تسری بدهیم به سایر موارد و بگیم در سایر موارد هم فحش لازم است. ما خدمت شما بزرگان و اعلام به اجله به شخصیت های آینده این حوزه مبارکه عرض میکنیم که اجماع قائم شده بود بر عدم وجوب فحش در شبهات بفرمیدا موضوعیه، مشهور قائل بودن به عدم وجوب فحش در شبهات موضوعیه. پس بنابراین با اون اجماع، با اون شهرت و امثال ذالک اگر به یه روایتی برخورد کردیم ناگزیریم که این روایت را منحصر کنیم به مورد خودش، نه اینکه الغا خصوصیت بکنیم بگیم نماز خصوصیتی ندارد پس بنابراین در جای دیگه هم فحش بفرمایید لازم باشه. بنابراین ما نمیتوانیم با اجازه شما دوستان با الغا خصوصیت، الغا خصوصیت نمیدونم روشنه دیگه فارسی، یعنی دیگه ما شک در نماز خصوصیتی ندارد. این که اینجا شارع کلام معصوم فرموده فحش کنید تمس الموضع، این خصوصیت نداره، می جای دیگه هم اینطوریست، میگیم نه به این راحتی نمیشود الغا خصوصیت کنیم و وجوب فحش را تحمیل کنیم در همه موارد و تسری بدهیم، این کارو نمیتونیم بکنیم. علاوه بر این که علاوه بر این حرف حرف استواری بود مطرح کردیم، یعنی یه حرف دیگری هم میتونیم بزنیم، حالا اون مؤید این حرف ماست و اون حرف این است، ممکن است بگیم در اینجا شاید این تفاوت وجود داشته باشد اگر دوستان ما به متن روایت نگاه کنند. ما آفرین، من دیگه این آفرین من کم میاد، این دوربری ها به شما بگن آفرین
آفرین
هرچه بد محضر شما به این که در اون عنوان مسئله ما و فرعی که ما مطرح میکنیم ادا شکت در متن روایت دارد، فتظنو ما فرق قائلیم بین شک و ظن، ظنم طوری میگم که اون اشکال بر استاد ما وارد نشد، بل مزنه بگیم که شاید عرض شود در اینجا تعبیر به کلمه ظن آمده نه تعبیر شک، و وجود مقدس امام معصوم، وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه خواستن نسبت به زنی که زن پیدا می کند حالت مزنه پیدا می کند که در اثناء صلات حالت عادت ماهیانه برای او پیش آمده، ارشاد کند اون را لا امرن بفرمایدا مولویین، بل امرن بفرمایدا ارشادیین، که زن کمی روش حساب بیشتری باز کنید غیر از مورد بفرمایدا شک. به این که اگر میخوایی یقین کنی که حالت عادت به تو دست داده یا دست نداده، این گونه فحص کن که تماس الموضع و تا آخر. نه این که بگو این فحص کردن مثلا فرزند در همه جا لزوم دارد و ضرورت دارد، بنابراین این اشکال ما دو پاسخ دادیم. اشکال این بود که شما مدعی این بودید که در شبهات موضوعیه و از اون جمله این مورد بحث ما که خرجت منها شیء لا تعلم، که این شیء بفرمایید دم هست یا غیر دم، گفتید چون شبهه موضوعی است و از اون موارد مثل دماء و فروج و امثال ذلك نیست، اینجا شبهه موضوعی است، در شبهه موضوعی فصل لازم نیست. اشکال کردید به این روایتی که ما در مسئله چهارم مطرح کردیم، دو پاسخ دادیم. پاسخ اول خدمت دوستان عرض کردیم که با اون شهرت و با اون اجماعی که قائم شده بر مسئله، ما میگوییم این در مورد خاص این حکم هست. علاوه بر این هم عرض میکنیم که کلمه ون به کار رفته و اونجا بحث شک بود. از فر اول جان سالم به در بردیم و میرسیم سراغ فر دوم. هر کلمه و پاراگراف پاراگراف فر درست میشود تو این مسئله پنجم. دیروز یکی از دوستان فاضل بحث ما هم یه سوالی مطرح کرده بود که حالا من گرچه مربوط به بحث امروز ما نیست، من به اون سوال هم بپردازم. ما در اونجا همون فرع مسئله چهارم یه بحثی مطرح شد که ما رؤیت را در رابطه با عادت ماهیان ملاک قرار دادیم، ولذا بحث این شد که اون خونی که از رحم بیرون آمده و وارد فضای مجرا شده و بیرون نیامده، نظر قطعی ما این بود تا بیرون نیامده لا یحکم به این که این بفرمیدا حیث است. پرسشی یکی از عزیزان مطرح کردن و اون پرسش اینه که اگر ما دستکاری کردیم، ما معنای دستکاری یعنی کسی بالاخره یک ناخونکی زد و بالاخره تا اونجا بود که کسی کاری به کارش نداشت، میگفتیم هیچ نیست. اگر بالاخره انگشتی زد و پنبهی و آلتی و چیزی در آورد، آزادمون و رؤیت شد، مثلا روشن برای فضلا دیگه، بله فارسیه، بله اونتا من خیلی با خجب و حیا این مسئله را مطرح می کنم دیوالا می دونید بله خب اینم که دیگه بله. سوال این است که من عزیزمون سوال کرده بودن که آیا اینجا صدق رؤیت می کند یا صدق رؤیت نمی کند، چون شما مسئله را بردید به رؤیت. آیا اینجایی که با دست بردن پنبه زدن یه اقدامی که بالاخره خون بیاد بیرون، از اون تا تو فضا بود لا یحکم به این که حاضر، حالا از فضا بیرونش آوردید، از اون زندان بیرونش آوردید، حالا چه حکمی از احکام بر اجبار میشود؟ حاضر حیزم امنا. ما اونجا در ضمن صحبت هامون اون چیزی که به ذهنمون رسید این بود که این لایوسن ماهی زن خروج مطرح شده نه اخراج. اینجا شما چکار کرده اید؟ اخراج کرده. هر جا ما میبینیم کلمه خروج مطرح شده، ما روی لفظ خروج تکیه کردیم. البته بعضی از دوستان ما فرموده بودن که بعضی فتوا دادن، منم دیدم اون فتوا را، که لا یبعد به این که حکم به حیض بودن بکنیم. ما نرسیدیم به این مطلب، حالا دیگه دوستان انشاءالله خودشون صاحب نظر که شدن بگن الافراج و حکمه و حکم الخروج، اون داستان دیگریست. من به ذهنم رسید که مسئله خروج دم است، نه مسئله اخراج دم. بنابراین کلمه اخراج شیئون و الخروج و شیئون آخر. اگر نه هر روز باید کارمون می باشه، نه مارونه که سرفار این شکلی عمل کنه. بله تمام شد. فرع دوم عرض شد خدمت شما به این که اذا رأت دمن فی ثوبها ها، فرع دوم، اذا رأت دمن فی ثوبها ها و شکت فی انه من الرحم او من غیره لا تجری احکام الحیض. این لا تجری احکام الحیض آخر هر دو فر آمده، هم فر اول هم فر دوم. در فر اول گفتیم لا تجری احکام الحیض، اینم که به اون وصف شده اینم میگیم لا تجری احکام الحیض. در فر اول نیاز به توضیح نیست، دم بودن اون رطوبت مشکوک بود، چون گفتیم چیزی از او خارج شده، نمیدونه خون است یا چیزی دیگر. اما در این فر جناب سید رضوان خدا بر او باد میفرماید نه، رسما اذا رأت دمن فی ثوبها، اونجا دم بودن مشکوک بود، اینجا دم بودن مشکوک نیست، اما اینکه این دم چه دمی است مشکوک است. لذا میگه اذا رأت دمن فی ثوبها و شک کرد که آیا این دم همون دمی است که عادت ماهیانه بر اون تعلق پیدا میکنه یا نه از چیز دیگه است، دراحتی است به قول آقا. مرد دمی را در لباس خودش میبینه اما شک میکنه که آیا این دم از رحم خارج شده، چون اگه از رحم خارج شده باشد حالا یه فرایند داره دیگه، وارد فضا میشود، از فضا به بیرون میاد. اما این دم الان تو لباس میبیند خونین است، نمیداند آیا از رحم خارج شده تا حکم حیض بودن برش بار بشود، یا آدمیست که از خارج به لباسش اصابت کرده. آدمیزاد است و هزار عیب. عرض شود خدمتتون این که ممکنه از جای دیگری خونی به لباس این فرد اصابت کرده و ربطی هم به خون عادت نداشته، مثل این که مثلا کشاله رانش زخمی برداشته، اون زخم عرض شود خدمتتون این که خون آمده ازش و این خون الان در لباس منعکس شده. عرض شود محضر شما مرحوم سید در این فر هم که الان محضر شریفتون خوندیم میگه احکام حیض جاری نمی شود. چرا؟ اگر گفتید چرا جاری نمی شود، چون شبهتون بفرمید موضوعیه، یعنی نرخ شعباسی اینجا هم جاری می شود. شبه موضوعی است و در شبهات موضوعیه بفرمید براءت جاری می شود یا طهارت جاری می شود. یا ما اون چهار فرضی که مطرح کردیم، اون فرایند استصحاب عدم خروج دم حیض جاری کردیم، منتها با اصل مثبت برخورد کردیم. استصحاب عدم ازلی جاری کردیم، با مشکل مبنا برخورد کردیم. استصحاب حکمی مطرح کردیم و قاعده طهارت، همون فرایندی که اونجا بود، این فرایند در اینجا هم قابل اجراست. در تبیین فرمایش جناب سید رضوان خدا بر او باد عرض میکنیم که این فر مانند فر قبلیست و خلاصش اینه که در مقام ما یا استصحاب عدم خروج دم جاری میکنیم. استصحاب عدم خروج دم شاید لازم باشه هر صحبت ما یه آهنگم کنارش باشه، چون الان تو کشور تو صدا و سیما بدون آهنگ مطلبی را بیان نمی کنه. امروز هم شاید اینطور باشه. و خلاصه اینه که در مقام چه فرمیدم؟
به سلام حضرت داوود هم باشه.
اونا دیگه ما علمش اونا نداره. خلاصش اینه که در مقام استصاب عدم خروج دم حیض، استصاب یا قاعده طهارت یا استصاب عدم حائض بودن، همون استصاب حکمی یا قاعده طهارت جاری میکنیم. بنابراین این تفاوتی با مسئله قبلی در این جهت نداره، بلذا زود پروندش رو میبندیم و میریم سراغ فرع سوم. در فرع سوم داستان فرق میکنه. فرع اول شیئی خارج شده بود، نمیدونستیم خون هست یا نه، شک داشتیم خون هست یا نه. در فرع دوم خون بودن مورد است، نمیدونستیم خون است یا چیز دیگر. نه اقسام خونی که از مربوط به زن هست، خون مثلا زخمی امثالش، ولی این فرع سوم دوران امر، اشتباه بین دم حیض و دم استحاضه یا دم بکارت، اینا محل کلامه. و این علمت، فرع از اینجا شروع میشه، و این علمت بکونهی دمن، نه قطعا دم است. و اشتبه علیها، اولش مشتبه شد، یعنی شبه چه شد؟ بفرمید موضوعیه. فاما ان یشتبه بدم الاستحاضه او بدم البکاره او بدم القرحه، عرشبت خدمتون، یا مشابه دم استحاضه است یا دم بکارته یا دم زخم قرحه زخم، میگه یکی از ایناست دیگه، مشتبه شد علیها که یا اینه یا اونه یا اونه، اصلا نمیدونم داستان از چه قرار است. فانشتبه به دم الاستحاضه یرجع الی الصفات، میگه اگر احیانا مشتبه شد به دم استحاضه، عرشبت محضر شما بین که، یعنی مشکل پیدا کرد که آیا این استحاضه است یا فرمودا حیض است. ایشون میگه که سید میفرماید که حالا ما یه اشکالی به این سید داریم، بدرس میگه اینجا صاف یرجع الی الصفات، اگر دغدغه او این است که آیا این خون خون حیض است یا استحاضه، بلافاصله به صفات مراجعه کنه، اون صفات تعیین کننده است. فإن کان به صفت الحیض، اگر دید حارون ارشبت خدمتون، عبیتون اسود به حرقتن با دفع و ایناست، خب این یحکم به انه حیض، خیالش راحت میکنه، دم بودن مسلم، اوصاف هم دارد مسلم، پس بنابراین به عنوان عادت. و الا، یعنی اگر لم تکن به صفت الحیض، فی این کان فی ایام العاده، آفرین، فی این کان فی ایام العاده فکذالک، یعنی اگر این خونی که دیده و نمیداند استازه است یا حیض هست، صفات هم ندارد ولی در ایام عادت هست، ایشون میگه فکذالک، چون در ایام عادت، دوستان عزیز من یادشون هست، حتی لازم نبود بفرمیدا اوصاف هم داشته باشد، ولو اثر هم باشد، عنوان حیض بودن برش اطلاق. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی نه صفات حیض را داشت، نه در ایام عادت بود، و الا به اون دوتا میخورد، فیحکم به انه استحاضه، حکم میشود به این که این خون خون استحاضه است. خب این مسئله سید را ما محضر علمای اعلام بیان کرد. عرض شود خدمت شما به این که این فرع و فروعی که بعداً انشالله خواهد آمد، مفروض سید رضوان خدا بر او باد که دمی که از موضع بیرون آمده اما محل شک که مسئله شو فرمایش سید و خدمت آیون خوندیم. ایشون می‌فرماید که اگر بداند که دمی که از او خارج شده با چه خصوصیاتیه، تمام. اون تا چند تا نکته در اینجا هست و اون نکته این است. پس مسئله روشن شد برای فضلا دیگه، یا واجد و اوصاف یا نیست. اگر او واجد و اوصاف نبود یا در ایام عادت هست یا نیست. اگر در ایام عادت بود حیض است، در ایام عادت نبود اسلام. ملاحظات یک، بعضی از معشین عروه مثل مرحوم آیت الله بروجردی و حضرت امام قدس الله نفسهما از زکیه متذکر این معنا شدن و به سید نقد گرفتن، و نقدی که به سید گرفتن این است که بهتر این بود که جناب سید چینش عبارت را اینطوری مطرح نکند. چطوری مطرح کند؟ چینش عبارت را اول برود سراغ عادت، بعد برود سراغ صفات. این بزرگان اینطوری می‌فرمایند. یعنی مثلا این تعبیری که ما الان از جناب سید نقل کردیم عبارت این بود که فرمود اول میریم سراغ بفرمایید اوصاف، اگر احیانا جریان اوصاف چیزی از کار در نیامد ببینیم در ایام عادت هست یا در ایام عادت نیست، بعد از اون بفرمایید نوبت میرسد به خب. این دو بزرگوار یعنی مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم حضرت امام میفرمایند بهتر این بود که مرحوم سید در نگارش این مسئله رجوع به عادت را مقدم میکردن بر رجوع به صفات. میگیم صرف ادعا میفرمایید یا مدرکی هم دارید بر این فرمایشتون نسبت به سید که اگر شما به جای سید بودید اینطوری مینوشت؟ میگن در صحیح اسحاق ابن جریر و سائل باب 3 از ابواب حیض حدیث 3 و معتبره یونس بن عبدالرحمن و سائل باب 3 از ابواب حیض حدیث 4 که این دوتا روایت در جای خودش خواهد آمد و مفصل بحث میکنیم، اونجا که رسیدیم عرض میکنم این اشاره به این دوتا روایته. حضرت در پاسخ از حیض ابتدا ایام عادت را ملاک حیض قرار میداد و بعد از اون مسئله بفرمیدا صفات. یعنی میگه این خونی که دیده در ایام عادت هست یا در ایام عادت نیست؟ اگر گفت در ایام عادت بلافاصله میفرماید چه آقا؟ اگر گفت در ایام عادت نیست اون موقع سراغ صفات میرود. پس بنابراین ایام عادت را بر بفرمیدا صفات مقدم. و حالی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اول آمدن مسئله صفات را مطرح کردند بعد فرمودن مسئله عادت، یعنی چیزی که میشود روش اول حساب کرد مسئله عرشبت. بعضی از روایات باب چهارم حیض مثل حدیث 1، حدیث 4، حدیث 5 نیست، اونجا انشاءالله خواهیم رسید و من روایات شما فصل بیانی خواهیم کرد. باز بر تقدم ایام عادت نسبت به اوصاف دلالت دارد، هم روایت 1 تو باب 4، هم روایت 4، هم روایت 5. مضمون این روایات جانمایش اینه که تمام کنم بحث را، که خونی که در ایام عادت دیده می شود حیض است، ولو این که رنگ اون بفرمایید زرد باشد. اما خونی زرد رنگی که بعد از ایام عادت دیده می شود حیض نیست. پس بنابراین عادت لهو یا لها بفرمایید شأن من الشؤون. اهلا به معیدنا. محقق همدانی عرض شود خدمتون در وجه تقدیم عادت بر صفات این مطلب را می فرماید. محقق همدانی کیا؟ آرزا خودمونم. می فرماید این وجه تقدیم العادت علی الاوصاف، وجه این که ما میگیم عادت باید اول معیار قرار بگیرد در موارد شک بعد باید بریم سراغ اوصاف، این است که کونها یعنی عادت اقوی الامارات. فإن السفره والكدره في ايام الهيزه هيز كلها. میگه عادت به گونه ای جایگاه دارد که حتی اگر اوصاف بفرمایید هیز هم نداشته باشد در این حال ما میگیم هیز است، یعنی چنین جایگاهی را دارد، اقوال امارات بر هیز بودن که ولو صفات را هم نداشته باشد ولی چون ایام عادته محسن. فإذا عرفت ایامها، اگر زن بفهمد که ایام عادتش کی هست، لا تعتنی به اوصاف دم، اصلا دیگه توجه به اوصاف دم نمی کند، رنگش هم زردم بود طوری نیست، این را به پای پیز حساب می کند. اگه خواستید کتاب مصباح ایشون را مراجعه بفرمایید، مصباح الفقی جلد چهارم صفحه 258. این یه مطلب دیگه، انشاءالله زنده باشیم فردا.